شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. بنابر گزارش ها اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد معاینه فنی نداشت. جمهوری اسلامی انجام گفتگو با طالبان را تایید کرد. رئیس جمهور روسیه بر مراحل پایانی آزمایش یک موشک مافوق صوت نظارت کرد. درود شنونده گرامی، همزمان با افزایش تعداد کشته های حادثه واژگونی اتوبوس در محوطه دانشگاه آزاد، مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران میگوید اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد معاینه فنی نداشت. نواب حسینی منش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران، به ایسنا گفت اتوبوس واژگون شده ساخت شرکت شهاب تولید سال 81 بوده و با اینکه در سن فرسودگی قرار داشت اما معاینه فنی نداشته است. تا کنون 10 تن از سرنشینان اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران جان خود را از دست دادند و 25 تن نیز مصدوم شدند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی با طالبان مذاکراتی انجام داده است. به گزارش تسنیم، وی این مطلب را در جریان سفر به افغانستان و دیدار با همتای افغانش بیان کرده است. او انجام گفتگو با طالبان را به منظور کمک به رفع مشکلات امنیتی موجود در افغانستان عنوان کرده و گفته است ارتباطات و گفتگوهای انجام شده با طالبان با اطلاع دولت افغانستان بوده است. به همچنین گفته است این روند همچنان ادامه خواهد یافت. پیش از این برخی گزارش‌ها از گفتگو و ارتباط میان جمهوری اسلامی و طالبان منتشر شده بود اما مقامات جمهوری اسلامی آنها را تایید نمی‌کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز بر مراحل پایانی آزمایش یک موشک مافوق صوت نظارت کرد. پوتین با استقبال از این آزمایش گفت روسیه اولین کشوری است که این نوع تسهیلات را در اختیار می‌گیرد و آن را هدیه‌ای بزرگ برای مردم روسیه در آستانه سال نو توصیف کرد. به گفته وی آزمایش نهایی این موشک سال آینده انجام خواهد شد. ارتش روسیه میگوید سامانه‌های دفاع موشکی قادر به مقابله با این نوع موشک جدید نیستند. نام این نوع موشک آوانگارد اعلام و گفته شده است قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است. تنش میان آمریکا و روسیه در ماه‌های اخیر بر سر یک پیمان تسلیحاتی افزایش یافته است. رسانه‌های سوریه امروز از شلیک چند راکت اسرائیلی به یک انبار اسلحه در نزدیکی دمشق گزارش دادند. در این میان روسیه میگوید حملات اسرائیل دو هواپیمای غیر نظامی را در معرض خطر قرار داد. اسرائیل اما میگوید به موشک پرانی از سوی سوریه پاسخ داده است. هانا کاویانی.
یک بار دیگر صدای انفجارهای قوی و حمله شبانه به اطراف دمشق و باز هم روایت‌های متفاوت درباره آن. سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، میگوید این موشک‌ها از منطقه‌ای که خاک لبنان خوانده شده به سوی سوریه پرتاب شده، پیش از برخورد به اهداف منهدم شده و 3 سرباز سوری در این حمله مجروح شدند. ساکنان منطقه گفتند انفجارها در نزدیکی فرودگاهی نظامی در شمال غربی دمشق رخ داده. کمی آن طرفتر به سوی غرب، شهروندان لبنانی در نزدیکی مرزهای سوریه گفتند که صدای هواپیماهایی را در آسمان می‌شنیدند که خبرگزاری آلمان آن را به این معنی دانسته که جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان این حمله را انجام دادند. خبرگزاری رسمی لبنان هم در گزارش خود آورده که جنگنده‌های اسرائیلی در ارتفاع بسیار پایین در مناطق شرقی و جنوبی لبنان پرواز می‌کردند و یک منبع نظامی در لبنان گفته که بخشی از راکت‌هایی که از سوی سوریه شلیک شده در مناطق شرقی لبنان فرود آمده است. روایت ارتش اسرائیل اما متفاوت است. این کشور که معمولاً چنین حملاتی را تایید نمی‌کند، از زبان یک سخنگوی ارتش به این توضیح اکتفا کرده که سیستم دفاع موشکی اسرائیل بعد از اینکه از سوی سوریه راکت پرانی صورت گرفته فعال شده و افزوده که هیچ خسارتی از این رخداد در اسرائیل بر جا نمانده است، اما توضیحی درباره جنگنده‌های اسرائیلی نداده است. اما روسیه بعد از ظهر سه‌شنبه روایت کامل تری را ارائه کرده و میگوید 16 بمب هدایت شونده اسرائیلی با استفاده از حریم هوایی لبنان سوریه را هدف گرفته که 14 بمب رهگیری شده و 2 بمب به تاسیسات لوجستیک گردان 138 ارتش سوریه در 7 کیلومتری غرب دمشق اصابت کرده. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن تل‌آویو میگوید به رخ کشیدن اقدام نظامی میتواند طرف مقابل را برای واکنش نشان دادن ترغیب کند و از همین رو اسرائیل معمولاً در این زمینه ابراز نظر دقیق نمی کند.
در اسرائیل این فرضیه وجود داره که اگر حمله شده، اگر اسرائیل به اون اعتراف نکنه، فشار روی دشمن برای واکنش نشون دادن کمتر خواهد بود. ولی اگر اسرائیل بیاد حمله بکنه و حمله موفقیت‌آمیز باشه و به رخ دشمن هم بکشه، اون وقت بعضی وقتا برای دشمن هیچ اختیار دیگری نمونه به جز این که بخواد واکنش نشون بده. خب این میتونه به ضرر اسرائیل تموم بشه.
حملات شبانگاه گذشته چند روز پس از آن انجام میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از تصمیم پرحاشیه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه خبر داد. در واکنش به این تصمیم اسرائیل گفته بود که همچنان با حضور در ایران در همسایگیش مقابله خواهد کرد. میر جاودانفر در اسرائیل همین موضوع را یکی از متغیرهایی میداند که میتواند به حملات اسرائیل در سوریه منجر شود.
دو متغیر وجود داره که انگیزه اسرائیل رو برای افزایش حملات افزایش میده. یکیش همین اقدام آقای ترامپ بود و خیانت او به اسرائیل، و یکی دیگه این که اخیراً ما دیدیم که آقای ظریف اومد گفتش که ما هیچ وقت نگفتیم که ما اسرائیل رو نابود خواهیم کرد، که این اشتباه بود. ولی واکنشش در اسرائیل این بود که گفتن نه، در رسانه‌ها سیاست رسمی ما نابودی اسرائیل هستش. خب بعضی از مسئولین در جمهوری اسلامی نمیفهمن که چه همچین اظهاراتی در اسرائیل شنونده داره.
در چنین فضایی اقدامات اسرائیل ادامه دار می شود و تا جایی پیش می رود که مسکو می گوید حمله اخیر ایمنی چند پرواز مسافربری غیر روسی را که در دمشق و بیروت فرود می آمدند با خطر مواجه کرده است. قطعات پازل بحران ادامه دار سوریه متعدد است. از همین رو هم حسین آریان، تحلیلگر ساکن بریتانیا، می گوید مسکو و تل‌آویو به نوعی توافق دست یافتند که یکدیگر را هدف قرار ندهند، اما دست دیگری را برای بقیه اقدامات باز بگذارند. آقای آریان این بازی دوگانه مسکو را اینگونه تحلیل می کند.
روسیه کماکان یک نفوذی بر روی ایران در سوریه داره، ولی در این حال از دیدگاه نظامی نمیخواد که ایران کاملا از اونجا خارج بشه یا شبه نظامیانش رو خارج بکنه، برای اینکه تا رسیدن به یک نتیجه‌ای، به هر حال افق روشنی در مورد آینده سیاسی سوریه، راه بسیار درازی در پیش هست. در این حال اگر دوباره جنگ و درگیری پیش بیاد، نیروهای ایرانی در اونجا و همینطور که جمهوری اسلامی میگه مشاوران سپاه پاسداران و شبه نظامیان، اینا در واقع نقش نیروی زمینی رو بازی میکنن برای روسا که در اونجا هستن. روسا در واقع با توان هوایی خودشون پوشش هوایی میدن، ولی نیروی زمینیش کماکان ارتش سوریه هست، به اضافه کمک های فوق‌العاده‌ای رو که ایران در زمینی به این ارتش میکنه.
حمله شامگاه دوشنبه نه تنها روایت‌های متفاوت در زمینه انجام آن داشت، بلکه منابع مختلف درباره هدف آن هم گمانه‌زنی‌هایی کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه و روزنامه جروزالم پست هدف این حمله را ذخایر تسلیحات متعلق به سپاه پاسداران و یا حزب الله لبنان عنوان کردند. اما هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک از قول یک منبع در وزارت دفاع آمریکا می‌نویسد هدف حمله اخیر اسرائیل در حومه دمشق افراد ارشد حزب الله لبنان بودند که در هواپیمایی برای شرکت در مراسم آیت الله شاهرودی راهی تهران می‌شدند. ادعایی که هنوز هیچ مقام رسمی آن را تایید یا تکذیب نکرده است.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. 18:10 ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه لایحه بودجه سال آتی هجری شمسی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. وی در اظهاراتی اعتراضات دیماه سال گذشته را دلیل تحریم‌های تازه آمریکا و خروج آمریکا از برجام دانست. مهدی طاهباز از رادیو فردا در گفتگو با یک استاد علوم سیاسی می‌پرسد آیا به راستی اعتراضات دیماه 96 موجب بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا شد؟ رضا تقی‌زاده در گلاسکو:
تصور میکنم که حافظه افکار عمومی در داخل کشور بسیار روشن‌تر از حافظه آقای روحانی است. کسی که در دو سال گذشته، یعنی همزمان بیش و کم با دو سال دولت آقای روحانی در واشنگتن بر سر کار بوده، پیش از انتخاب شدن این توافق رو به عنوان یک توافق بسیار بد معرفی کرد و یکی از هدفهای انتخاباتش این بود که این توافق رو به هم بزنه. ولی حتی قبل از دیماه اعلام تصمیم دولت آمریکا منتشر شده بود و چند ماه این قضیه درش تأخیر افتاد، یعنی به بعد از دیماه موکول شد، به این علت کشورهای اروپایی بتونن خودشون رو با شرایط تحریم‌ها تطبیق بدن. آقای روحانی خیلی خوب میدونه که این اعتراضات مردم نبود که باعث خروج آمریکا از توافق اتمی شد. توافق اتمی برای دولت کنونی آمریکا یک توافق بد بوده و یقینا اعتراض‌های دیماه در نتیجه شاید تا حدودی پیشبینی افکار عمومی از وضعیتی بود که بعد از خروج آمریکا میتونست گریبان اونها رو بگیره. حکومتی است با 40 سال سابقه و 40 سال کارنامه‌ای که مردم از اون راضی نیستن.
آقای روحانی در بخش دیگه ای از صحبت‌های خودش اعلام کرده که التهابات اوایل سال جاری به این دلیل بود که تحریم‌ها توانست بر بازار ارز هم روانی و هم در عمل تأثیر بذارن. آقای تقی‌زاده، معمولاً مسئولان جمهوری اسلامی سعی بر این دارن که تحریم‌ها رو بی اثر جلوه بدن. این سخنان رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
اخیراً بیشتر عادت کردن که به نوعی تلویحی اثر این تحریم‌ها رو بپذیرن، ولی اونها نمی‌پذیرن که تحریم‌های یک جانبه آمریکا عامل متفاوتی است با اون چی که آقای روحانی در سخنرانی روز گذشته خودش در مجلس به اون به درستی اشاره کرد و اون ناقص بودن و کار نکردن زیرساختای اقتصادی ایرانه. او تلویحا اشاره کرد که بانک‌های ایران نظام ورشکسته‌ای دارن. او اشاره کرد که سازمان بازنشستگی ایران عملاً ورشکسته است و دولت ناچاره هم حقوق بازنشسته‌ها و هم حقوق کارکنان اون رو بپردازه. همین آقای روحانی است که روز گذشته اعلام می‌کنه نظام بانک ایران تا اصلاح نشه، تا حجم اسکناس در گردش کاهش پیدا نکنه، پیدا کردن نقطه شروع ترمیم وضعیت بحرانی اقتصادی دشوار خواهد بود. ولی در طول 6 سال گذشته آقای روحانی بیشتر از هر دولت دیگری در افزایش حجم اسکناس در گردش و همینطور افزایش نرخ ارزهای خارجی، یعنی کاهش پول ملی، متهم بوده و اینها چیزی نیست که آقای روحانی تنها بتونه به تحریم‌های خارجی و اعمال فشارهای خارجی نسبت بده. و اگر واقعا در 40 سال این حکومت نتونست این مشکلات رو پیدا بکنه و برای اونها راه حل ایجاد بکنه، منتظر چه وضعیتی و چه کسی است؟
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسگو اسکاتلند بود. و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید خریداران نفت در بورس مشکلی در صادر کردن و فروش آن نداشتند. آبان ماه در 2 نوبت حدود 1 میلیون بشکه نفت در بورس ایران عرضه و فروخته شد. اسامی خریداران اعلام نشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن زنگنه امروز گفت که مرحله 3 عرضه نفت در بورس احتمالاً هفته آینده انجام خواهد شد و به گفته او مجوز لازم از سران سه قوه اخذ شده تا 3 میلیون بشکه نفت در بورس به صورت 100% ریالی به فروش برسد. در 2 مرحله قبلی 80% از فروش به صورت ارزی انجام شده بود. به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا، میزان صادرات نفت ایران به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. و خبرگزاری دولتی ایرنا امروز از محکومیت حامد آینه‌وند، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به 6 سال حبس گزارش داده است. اخبار و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. چکیده اخبار 18:30 ایران.